بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مطلوبیت زندگی اجتماعی و پیوند دادن زندگی فرد با فرد دیگه یا با افراد دیگه به خاطر این است که در زندگی اجتماعی نیازهای مادی و معنوی افراد بهتر تأمین میشه. بعضی از نیازها هست که در زندگی فردی به طور کلی برآورده نمیشه و بعضیش هم اگر فرد بخواد تنها زندگی کنه به طور ناقص تأمین میشه. پس اساس مطلوبیت زندگی اجتماعی رفع نیاز هاست، اهم از نیازهای مادی و نیازهای معنوی. نیازهایی که افراد به همدیگه دارند به صورتهای مختلفی قابل تقسیمه. از جمله این که گاهی نیازی انسانی به انسان دیگری در اصل پیدایش و وجودش هست، مانند نیاز فرزند به پدر و مادر. گوییم که این را نمیشه زندگی اجتماعی تلقی کرد، ولی میشه پایه‌ای برای روابط اجتماعی در نظر گرفته بشید، یعنی برای تعیین ارزش‌های اجتماعی در رفتار افراد با همدیگه این به عنوان یک معیاری در نظر گرفته بشه که چون فردی در اصل وجودش نیازمند به فرد دیگری است، این نیاز اقتضا میکنه که رفتار خاصی نسبت به او داشته باشه. بقیه نیازها مال بعد از پیدایش افراده. این نیازها هم باز به چند دسته تقسیم میشه. یه دسته نیازهایی است که انسانی به انسان دیگری مستقیمن داره، یعنی تماس یک انسان با انسان دیگه موجب این میشه که نیازهای او برطرف بشه. مثال روشنش نیازهاییست که فرزند به مادر داره برای شیر خوردن از او و یا نوازش مادر، پرستاری مادر، که در اینجا واسطه دیگری در کار نیست. فردی به فرد دیگری احتیاج داره، به خود او و شخص او احتیاج داره. یه وقت هست که نیاز به واسطه مشارکت هست برای استفاده از اشیاء دیگه، مثل همکاری هایی که افراد در ظرف اجتماع انجام میدن برای بهره‌مند شدن از طبیعت، برای اینکه بتونن در اشیاء خارج از خودشون بهتر تصرف کنند احتیاج به همدیگه دارن، نه احتیاج به شخص او مستقیمن. یعنی یک فرد مستقیماً با وجود خودش رفع نیاز از او نمی کنه، بلکه کمک می کنه به او تا از چیز دیگری بهره‌مند بشه. و از یک نظر دیگه می شه این گونه نیازها را به دو دسته تقسیم کرد. یکی نیازهای مادی، مثل همین که افرادی کمک بکنند برای اینکه از مواهب طبیعی بهتر استفاده کنه، و یکی نیازهای معنوی که افراد از علم هم دیگه، از کمالات معنوی هم دیگه استفاده بکنن. این هم یک نوع استفاده ایست که در ظرف اجتماع تحقق پیدا میکنه. با توجه به انواع نیازمندی هایی که افراد به همدیگه دارند، میشه گفت اصیل ترین نیازها در ظرف خانواده تحقق پیدا میکنه، برای اینکه در محیط خانواده است که فرزند نیاز تکوینی به پدر و مادر داره و زن و شوهر نیاز مستقیم به همدیگه دارند و نیازهای جنسی و عاطفیشون به وسیله همدیگه تأمین میشه. یعنی صرف نظر از تصرف در ماده و اشیاء خارج از وجود خودشون، خود افراد به همدیگه احتیاج دارند و میتونند برای رفع نیازهای همدیگه مؤثر باشند. این است که اولین مبحث را در اخلاق اجتماعی در مورد خانواده مطرح کنیم. در محیط خانواده هم روابط با هم مختلف هست. روابط زن و شوهر با هم دیگه یک سنخ روابطی است، روابط پدر و مادر با فرزند و بالعکس نوع دیگری است و بالاخره روابط سایر افراد خانواده، برادر و خواهرها، بلاواسطه و معلواسطه، اینها هم یک نوع دیگر روابطی است و همه اینها قابل بحث‌های زیادی هست که در روایات آیات بحث شده، به خصوص در روایات شریفه مسائل بسیار مفصل و مهمی در این زمینه مطرح شد. ولی چون بحث ما بحث قرآنی هست و بنا نداریم که به تفاصیل روایات بپردازیم، این است که همه این مباحث را در محیط خانواده یک جا مطرح میکنیم و از آیات کریمه‌ای که در این زمینه هست فهرستوار استفاده میکنیم. و همونطور که ملاحظه فرمودید، هدف اصلی در این بحث ها این است که یک خطوط روشنی در روابط افراد و جامعه مشخص بشه که بعدها مورد تحقیق بیشتر از لحاظ بحث های عقلی و روایی قرار بگیره. اون چه از نظر آیات در اینجا مطرح میکنیم اسکلت بحث را روشن میکنه و خطوط کلیش را مشخص میکنه، و اما بحث های دقیق و تفصیلیش را باید با استفاده از روایات حل کرد که خارج از بحث فعلی ماست. مهمترین رابطه ای که بین انسان و انسان دیگری هست رابطه فرزند است با پدر و مادر، که اصل وجود فرزند وابسته به اونهاست. در اینجا روشن است که نمیشه رابطه متقابل را ملاک ارزشیابی افعال و رفتار قرار داد. یعنی اون تأثیری را که پدر و مادر در پیدایش فرزند دارند، فرزند به هیچ وجه درباره اونها نمیتونه داشته باشه. وجود فرزند بستگی به اونها داره، ولی وجود اونها بستگی به فرزند نداره. بنابراین طبق قاعده عدل و قسط در اینجا نمیشه ارزشیابی کرد. اساس عدل و قسط این است که دو نفر یا بیشتر نسبت به هم روابط متقابلی داشته باشند و بر اساس حقوق متقابلی که بر هم دارند تکالیف متقابلی هم نسبت به هم دیگه داشته باشند. گو این که هر جا حق و تکلیفی مطرح باشد یک نوع تأثیر و تأثیر متقابل منظوره، ولی اون چه پدر و مادر برای فرزند انجام میدند و تأثیری که در فرزند دارند عیناً قابل تقابل نیست و به هیچ وجه قابل مکافات و مقابله نیست. این است که در آیات کریمه در مورد پدر و مادر وقتی ملاحظه می فرمایید معیار احسان قرار داده شده. هیچ آیه ای نداریم که پدر و مادر با فرزند باید با عدل رفتار کنند، رفتارشون عادلانه باشد، چون در واقع موضوع عدل در اینجا تحقق نداره. اون تأثیری که پدر و مادر دارند یک نه تأثیر خاصی است و کاری که پدر فرزند میتونه انجام بده به سر به پدر و مادر نوع کار دیگری است. در آیات زیادی داریم که تأکید شده که فرزند نسبت به پدر و مادر باید احسان بکنه و از اینجا روشن است که حقی که پدر و مادر بر فرزند دارند چه حق عظیمی است که هیچ مشابهی در سایر افراد جامعه نسبت به هم دیگه نداره. البته ممکن است پدر و مادر غیر از این حق پدری و مادری حقوق دیگری هم بر فرزند پیدا کنند، ولی خود همین مسئله که اونها واسطه در پیدایش فرزند هستند، خود این مسئله در جای دیگری یافت نمیشه، تنها در روابط فرزند با پدر و مادر است. این است که خصوصیتی هم که برای وظایف فرزند نسبت به پدر و مادر در نظر گرفته شده ویژگی هایی داره که در هیچ جای دیگه یافت نمیشه. تعبیراتی که در قرآن کریم هست به قدری تعبیرات جالبی است که اهمیت این مسئله را به خوبی روشن می‌کند. از جمله در سوره نساء آیه 36 می‌فرماید و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. به دنبال امر به عبادت و پرستش خدا و نهی از شرک بلافاصله می فرماید و بالوالدین احسانا. وظیفه شما بعد از پرستش خدا این است که نسبت به پدر و مادر احسان کنید. مشابهش هم در سوره انعام آیه 151 هست، باز اونجا هم همین تعبیره که و بالوالدین احسانا. در سوره اسراء آیه 23 می فرماید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. قضا در اینجا به معنای تکلیف حتمی منجز مؤکده. در بحث قضا درباره مفاهیم این کلمه بحث کردیم. یکی از موارد استعمال کلمه قضا تکلیف مؤکد، واجب مؤکد. بالاترین واجب هایی که هر انسانی داره این است که پرستش خدا کند. از این بالاتر ما تکلیفی نداریم. این است که با تعبیر قضا می فرماید، امره نمی فرماید. قضا مؤکدتر از امر است. به دنبالش هم می فرماید و بالوالدین احسانا، یعنی همونطور که پرستش خدا مورد قضا و امر مؤکد الهی است، احسان به والدین هم مورد چنین امری است. نه تنها وجوبش استفاده میشه، بلکه وجوب مؤکدی است که از بسیاری از واجبات دیگه هم مهمتره. در سوره عنکبوت آیه 8 می فرماید و وصینا الانسان به والدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. در اینجا تعبیر وصیت شده، وصیت یعنی سفارش، تأکید. ما به انسان خیلی سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادر به خوبی رفتار کند، چون این سفارش می فهماند که انسان باید نهایت احسان را نسبت به پدر و مادر داشته باشه. چنین توهمی را پیش میاره که پس فرزند باید مطلقا تسلیم پدر و مادر باشه، چه تا خوب حق احسان را ادا کنه، مخصوصا با توجه به اینکه در آیات دیگه به دنبال عبادت خدا احسان به والدین مورد تأکید واقع شده، ممکنه چنین توهمی را پیش بیاره که بنابراین فرزند همونطور که باید هر انسانی مطیع خدا باشه، مطلقا باید مطیع پدر و مادرش هم باشه. برای اینکه این اطلاق فهمیده نشه که این اطاعت پدر و مادر و احسان پدر و مادر مساوی با احسان خدا نیست، دنبالش می‌فرماید که اگر اونها خیلی کوشش کردند که تو را به کفر بکشانند دیگه اطاعت نکن. مقارنت این دوتا مطلب میرسونه که چه اندازه انسان باید در مقابل پدر و مادرش خاضع باشه که جای این توهم بوده که اگر اونا انسان را دعوت به شرک و کفر هم بکنند باید اطاعت کنیم. اینجاست را که تک استثنا می‌فرمایند، میگه این دیگه اینجوری نیست که اگر تو را به کفر و شرک دعوت کردن، به مخالفت با خدا دعوت کردن، اون هم اطاعت کنی. نه، این استثنا محفوظه و در چنین موردی نباید اطاعت کنی. گویی که یک استثنا هست و دلیل این است که در اینجا دیگه موافقت و اطاعت از پدر و مادر لازم نیست، ولی خود این مؤکد این است که مسئله احسان به والدین خیلی وسیع دایرش، که احتیاج داشته به این که روی این موضوع تأکید بشه. مشابه این آیه در سوره لقمانه: و وصین الانسان به والدین حملت و امه وهنن علا وهن. در این آیه به خصوص روی حق مادر خیلی تأکید شده، و همونطور که میدونیم در روایات کریمه حقوق مادر بیش از حق پدر تعیین شده. این آیه هم این جهت رو به خوبی نشون میده. و وصین الانسان به والدی، این سفارشی است نسبت به پدر و مادر هر دو. بعد به خصوص درباره مادر میفرماید حملت و امه وهنن علا وهنن. مادر در دوران بارداری با زحمت و ناراحتی این فرزند را بزرگ میکنه و میپرورونه در شکم خودش. بعد از حمل هم اون را شیر میده و فصاله فی عامین، دو سال هم او را شیر میده. اینا اشاره به حکمت این هست که چرا ما توصیه میکنیم که به پدر و مادر احسان بکنید، به خاطر اینکه مادر اینقدر برای فرزند زحمت میکشه و مؤثر هست در وجود فرزند و پیدایش فرزند. خب حالا نسبت به پدر و مادری که این چنین هستند ما توصیه میکنیم، به چی توصیه میکنیم؟ وصین الانسان ان اشکر لی ولوالدیک، اول شکر من را به جا بیار بعد هم شکر والدیک. باز این هم از تعبیرات عجیبی است که در قرآن کریم بنده مشابهی سراغ نداره، که اول شکر خدا را واجب میکنه بعدم شکر والدین را. شکر فقط برای خدا ما هر جا در قرآن سراغ داریم ذکر شده. در کنار اینکه میفرماید شکر خدا باید بکنی، میفرماید شکر والدینم با یک تعبیر، نمیفهمد ان اشکر لی و اشکر لوالدیک، ان اشکر لی و لوالدیک. خیلی تعبیر پرباری است و اهمیت این مطلب را روشن میکنه. بعد همون استثناء را در آیه بعد ذکر می‌فرماید و این جا هدا که علا انتشرکبی در آیه قبلی لتشرکبی بود، اینجا علا انتشرکبی و اینجا هدا که علا انتشرکبی مالی سرکبیه علم فلا تطعهما. بعد یه مطلبی رو اضافه میکنه. خب پیداست پدر و مادری که انسان را دعوت به شرک میکنن و تلاش میکنن، جا هدا که نمیفرماید پیشنهاد میکنن به تو که مشرک بشی، جهاد میکنن، بذل جهد میکنن، تلاش میکنن که تو را مشرک کنن. پیدا خوب چنین پدر و مادری مشرک هستند و در شرک خودشون پا بر جا هستند، پا فشاری میکنن. در این حال که میفرماید اطاعت اینها نکن، ولی در این حال اضافه میکنه و صاحب هما فی دنیا معروفا، با این که اینا مشرکند و اصرار دارند که تو هم را مشرک بکنند، در این حال رفتارت بعد با اینا رفتار خوبی باشه. و صاحب هما فی دنیا معروفا، در زندگی دنیا باید رفتارت بر اساس نیکی باشه. آیه دیگه آیه 15 از سوره احقاف و وصین الانسان به والدیه احسانا حملت و امه کرهن و وضعت و کرها. این آیه هم مشابه قبلی است از جهت تکیه کردن روی حق مادر. و حمله و فصاله 30 شهرا، که میدونید از این آیه اقل هم را استفاده کردن فقها. در آیه قبلی فرمود فسالش در 2 است، اینجا هم میفرماید حمل و فسال 30 است که اقل هم میشه 6. اینها آیاتی است که مطلقا پدر و مادر را وصیت میکند، یعنی وصیت میکنه فرزندان را به احسان به پدر و مادر. در بعضی از آیات هست که موارد خاصی را که خدا به بعضی از اشخاص یا بعضی از اقوام توصیه فرموده اونا را ذکر می کند. اینها پیداست همش وصین الانسان بود به همه انسان ها، ولی در بعضی از موارد به خصوص نسبت به اقوام خاصی یا اشخاص خاصی تأکید شده، از جمله آیه 83 از سوره بقره است. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، پیمانی از بنی اسرائیل گرفتیم. مواد این پیمان این بود که اول پرستش خدای یگانه کنید، جز او را نپرستید. ماده دومش این بود که بالوالدین احسان. و از اشخاص خاصی نقل کرده که خدا اونها را توصیه فرموده به بر به والدین، از جمله حضرت یحیی و حضرت عیسی است علی نبینا و آله و علیهم السلام. در سوره مریم آیه 14 در مورد حضرت یحیی می‌فرماید و برن به والدیه ولم یکن جبارن عصیا. از محاسن و کمالات حضرت یحیی این بود که بار به والدین بود. در مورد حضرت عیسی در آیه 32 از همین سوره مریم می‌فرماید و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، که خدا مرا بار به والده ام قرار داد، چون ایشون دیگه پدر نداشت به والدتی داره. در مورد حضرت یحیی برن به والدیه بود، در مورد حضرت عیسی برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. این احسان هایی که در آیات گذشته ذکر شد مطلقه، یعنی نشون نمیده که مورد احسان چی هست، چگونه احسانی به پدر و مادر بکنید، احسان مالی باشه یا در رفتارتون یا در گفتارتون، مطلق. مواردی داریم که موردهای خاصی از احسان به والدین را مشخص کرده که این احسان ها چیا هست. از جمله آیه 180 از سوره بقره است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. مفسرین و فقها فرمودند که این آیه منسوخه، قبل از آیه ارث نازل شده بوده. قبل از این که تعیین بشه ارث پدر و مادر، توصیه شده که افرادی که از دنیا میرن میخوان موقع مرگشون هست در حال احتضار و همینطور قبل از احتضار برای پدر و مادر وصیت کنن از اموالشون. این اختیاری بوده، منتها تأکید شده که این کار را بکنید. مقدارش هم تعیین نشده که چقدر برای پدر و مادر تعیین کنید. بعد آیات ارث که نازل شد، این آیه نسخ شد، یعنی خدا خودش تعیین فرموده که حق پدر و مادر از اموال فرزند چقدر. ولی احتمالا میشه گفت که این آیه استحبابش همچنان باقی است، یعنی یه حقی را خدا تعیین فرموده در اموال فرزند که هر کدوم لعبویه لکل واحد منهم از سدس، ولی مستحب است که فرزند بیش از اون چرا که خدا تعیین فرموده بر اندازه‌ای که حق وصیت داره وصیت بکنه برای پدر و مادر اگه احتیاج داشته باشند. این یک استحبابی است، این استحبابش باقی است. اصل مطلوبیت این احسان این نسخ نشده. شاید بشه باشه، اون مربوط به سایر اموره است. بله، اونجا هم داره که بعد از وصیت او دینن سدس مال مال پدر و مادره. اون وصیت شامل خود پدر و مادر هم میشه، یعنی انسان از سلس مالش که حق داره وصیت کنه مقداری از سلس را به پدر و مادر اختصاص بده. این مقدار به عنوان وصیت براشون ثابت بشه، بعدم سدس به عنوان فریضه. شاید این استحباب بشه بگن بعد از نزول آیات ارث هم باقی است. برای مطلق احسان دیگه، احسان شامل این هم میشه، یعنی یه نوع احسانی است که آدم از سلس مالش که حق داره برای خودش وصیت کنه هر جوری میخواد رفتار کنه، از همین سلس هم برای پدر مادر قرار. حالا آیا همیشه این رجحان برای پدر و مادر باقی است ولو اونها غنی باشند هیچ احتیاجی نداشته باشند، یا نه ممکنه در بعضی موارد وصیت برای موارد دیگری استحباب بیشتری داشته باشه؟ فرض فرمایید در این زمان اگر کسی پدر و مادر غنی داشته باشه، اون استحباب نداره که برای پدر و مادر، یعنی اون مرتبه از استحباب رو. اگر مثلا وصیت بکنه که ثلث مالش رو برای جبهه خرج بکنن، شاید اولا باشه. به هر حال اصل استحباب و مطلوبیتش این منافات نداره که باقی باشه حتی بعد از نزول آیه ارث. باز در سوره بقره آیه 215 می‌فرماید قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. سوال می‌کنم که در چه راهی انفاق کنیم؟ ما مالمون را میخوایم در راه خدا صرف کنیم، در چه موردی بهتر است صرف کنیم؟ برای پاسخ این سوال میفرماید ما انفقتم من خیرین فللوالدین والاقربین. اول برای پدر و مادر، اگر اونها نیازی داشته باشند پدر و مادر بر همه مقدم هست. پس یه نوع از احسان و بر احسان مالی است که در این آیات ازش استفاده میشه که یکی از مصادیق احسان هست و میبایست به فرزند این را رعایت، ولی منحصر به احسان مالی نیست. در آیات دیگری موارد دیگری از احسان را داریم که مربوط به گفتار و رفتاره. در زید آیه 23 و 24 از سوره اسراء می فرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما. یکی از موارد شایعی که پدر و مادر احتیاج به فرزند دارن و فرزند مکلف هست اخلاقا و شرعا به اینکه این حقوق را رعایت کنه، موقع پیری پدر و مادر. تا جوان هستند که اونها گاهی شاید بیش از فرزند هم میتونند کار بکنند و در امور مالی یا غیر مالی احتیاجی به فرزند ندارند، ولی اونجایی که جای روشن نیاز پدر و مادر به فرزنده، اون وقتی که به پیری میرسن و خودشون دیگه نمیتونن مثل اشخاص جوان در زندگیشون تلاش و فعالیت داشته باشن. این پیری در بسیاری از موارد توأم است با مرض و گرفتاری های دیگری که لوازم پیری است و احتیاجی به پرستاری داره. بعد در برخوردهایی که با چنین اشخاصی میشه، موارد زیادی پیش میاد که فرزند اوقاتش تلخ میشه، حوصله‌اش سر میره. یک کسی اگر مریض باشه، مدت‌ها در بستر افتاده باشه، هم اون خودش زود حوصله‌اش سر میره، خلقش تنگ میشه، هم اونایی که باش معاشر هستند و پرستاریش میکنن. اینه که معمولاً در اینجور موارد کسانی که معاشرت دارند با این اشخاص پیر، مریض، افتاده، زمینگیر، نابینا و امثال اینها، غالباً در این برخوردها به طور عادی پیش میاد که یک اظهار انزجار و خستگی میکنه. خاصی میشه موارد زیادی پیش میاد که فرزند اوقاتش تلخ میشه، حوصله‌اش سر میره. یک کسی اگر مریض باشه، مدت‌ها در بستر افتاده باشه، هم اون خودش زود حوصله‌اش سر میره، خلقش تنگ میشه، هم اونایی که باش معاشر هستند و پرستاریش میکنن. اینه که معمولاً در اینجور موارد کسانی که معاشرت دارند با این اشخاص پیر، مریض، افتاده، زمینگیر، نابینا و امثال اینها، غالباً در این برخوردها به طور عادی پیش میاد که یک اظهار انزجار و خستگی میکنند. اونا یه توقعاتی دارند و این توقعاتشون آدم نمیتونه درست پاسخ بده. اینه که خسته میشه، گاهی یه اظهار خستگی میکنه. قرآن کریم روی این مورد به خصوص تکیه میکنه. اما یبلغن الکبر، اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. در برخوردهایی که با چنین پدر و مادر پیر و ناتوانی داری اظهار خستگی نکن، آخ نگو، جوری نباشه که اونا احساس کنن که تو از خدمت به اونها خسته شدی. فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما، داد سرشون نزن. و قل لهما قولا کریما، بزرگوارانه با اونها سخن بگو. یعنی نهایت ادب و احترام را در برخورد با اونها داشته باش، هر قدر هم اونها خسته و پیر و مریض و افتاده باشن، جوری نباشه که رفتار تو باعث این میشه که اونها دلخور بشن و برن. بعد اضافه میکنه، به این اندازه هم اکتفا نمیشه، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. این یکی از تعبیراتی است که ما مشابهش در فارسی نداریم، استعاره خاصی است که در لسان عربی به کار میره و بسیار لطیفه. ما مشابهش رو بنده یعنی در ادبیات فارسی سراغ نداریم. مفسرین در توضیح این تعبیر گفتند که پرنده ها جوری هست که وقتی میخواند خضوع خودشون را در مقابل یه پرنده دیگری و احیانا اون پرنده های اهلی در مقابل اون کسی که بهشون رسیدگی میکنه نشون بدن، بال خودشون را به صورتی روی زمین کنه و پهن میکنن، به جای اینکه بالشون رو بلند کنن بالشون رو میشکنن، فرود میارن بالشون. این یه حالت خاصی است که در پرنده مجسم میشه. یه تو نسبت به پدر و مادر حالت اینجوری باشه، مثل یه پرندهی که بال خودش رو پایین میاره برای خضوع در مقابل دیگری. یعنی هیئت تو، هیئت بدنی تو در مقابل پدر و مادر اینجور فرو افتاده باشی. گردنت شق نگیر، شونهاتو بالا ننداز، در مقابل پدر و مادر خودت را خاضع بگیر. و این نه از روی تصنع باشی، از روی رحمت و مهربانی باشی. وقف اللهم جناح الذل، بال ذلت را در مقابل آنها فرو بشکن از روی رحمت و مهربانی. و قول علاوه بر همه اینها، اونجایی هم که با خدا ارتباط داری و از خدا چیز میخوای برای پدر مادر دعا بکن و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این دعا ممکنه در زمان حیاتشون باشه و ممکنم هست بعد از وفاتشون باشه، هر دو رو شامل میشه. علاوه بر این که مستقیما تو باید رفتارت با اونها این چنین باشه، احسان بکنی، خضوع و فروتنی داشته باشی، علاوه بر اینها در مقام دعا هم از خدا برای اونها رحمت بخواه و اینجور بگو: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. که این ذیل آیه هم دلالت بر نکته این دستورات داره که چرا اینقدر باید فرزند نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشه و رعایت حقوقشون بکنه. به خاطر اینکه اون وقتی که تو خودت کوچیک بودی و نمیتونستی نیازهای خودت رو تأمین کنی، اونها بودن که تو را پرورش دادن و وسیلهی برای وجود تو و زندگی تو شده. کما ربیان صغیرا. مجموعاً در این آیات شریفه یه تعبیرات کلی داشتیم در مورد رفتار انسان نسبت به پدر و مادر. عنوانهای کلی بود، عبارت بود از احسان و بر و شکر، که اینها شکل کار را نشون نمیداد. هر کاری که عنوان احسان داشته باشه، عنوان بر داشته باشه و عنوان شکر داشته باشه، گفتاری باشه یا رفتاری باشه یا خدمتی باشه که براشون انجام میده، همه اینها تحت این عناوین کلی مندرج. اما عناوین خاصی که از این آیات استفاده میشد، یکی انفاق مال بود: قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یکی هم وصیت به مال بود که مالی را برای اونها وصیت بکن، اون دادن مستقیم خودت بود. یکی همی که وصیت بکن که بعد از مرگ به اونها بدن، بعد از مرگ فرزند. یکی عنوان خفض جناح بود که نهایت فروتنی و تواضع را نسبت به پدر و مادر نشون میده. یکی قول معروف بود: و قول لهما قولا معروفا، صاحب هما فی الدنیا معروفا، که در مقام سخن گفتن با اونها باید رعایت ادب و احترام بکنی. و یکی هم دعا بود که از خدا برای اونها رحمت بخوای. اینها مجموع عناوین خاصی بود که همه اینها میتونه مصادیق بر و احسان و شکر والدین باشه. از پدر مادر که بگذاریم، طبیعی ترین رابطه دو فرد انسان رابطه دو همسر، که البته فرزند هم در واقع میوه این ارتباط دو همسر با هم دیگه هست. از یک نظر میشه رابطه دو همسر را مقدم داشت، از یک نظر رابطه فرزند و پدر و مادر را. ولی چون اهمیت داشت مسئله رابطه فرزند با پدر و مادر، روی اون تکیه کردیم. ولی از نظر تاریخی رابطه همسر مقدم است بر رابطه پدر و مادر، تا حضرت آدم و حوا با هم ازدواج نکرده بودند فرزندی به وجود نمی اومد و پدر و مادری تحقق پیدا نمی کرد. به هر حال از یه نظر به حسب ترتیب بحث می توان رابطه دو همسر را مقدم داشت، از یه نظر رابطه فرزند با پدر و مادر. به طور کلی ما در قرآن آیاتی داریم که اجمالا می فرماید انسانهایی باید با انسانهای دیگری ارتباط داشته باشند و پیوند خودشون را حفظ کنند و قطع این پیوند و ارتباط ممنوع و مورد مذمت و نکوهش. در بعضی از آیات اجمالا همین می فرماید که یک مواردی است که خدا دستور داده که می بایست پیوند برقرار باشد، صله باید کرد، وصل باید کرد و در مقابلش قطعش مذموم. از جمله در سوره رعد آیه 21 می فرماید والذین یصلون ما امر الله به ان یصل. آیه 21 از سوره رعد، نه این آیه یصلون است، مدح کسانی است که اون جاهایی را که خدا فرموده باید پیوند کرد، اینها این پیوند را رعایت میکنند، وصل میکنند. که بعد از آیاتی میتونیم استفاده بکنیم که دست کم یکی از مصادیقش همون صله رحم هست که در روایات بحثهای بسیار مفصلی ده. این اجمالا میفرماید اون چی خدا امر کرده، حالا کجاست که امر کرده، از خود این آیه به دست نمیاد. در مقابلش مذمت میکنه از اون کسانی که قطع میکنن این رابطه را در آیه 25 از همین سوره و یقطعون ما امر الله به ان یصل. این تعبیر در سوره بقره هم در آیه 27 آمده، یقطعون ما امر الله به ان یصل. آیه هست در سوره محمد صلی الله علیه و آله که اونجا یکی از مواردی که قطع مذموم است اون را مشخص کرد. البته مستقیما در مقام بیان این مطلب نیست، ولی در مقام مذمت از یه مردمی است، نفاق پیشه و عاصی و متمرد از دستورات الهی، اونها را مذمت می فرماید. این تعبیر در حق اونها وارد شده. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. آیا شما مردمی هستید که اگر به یک مقام و منصبی برسید به افساد در زمین بپردازید و رحمهای خودتون را قطع کنید؟ این تو قطع و ارحامکم پیداست که قطع رحم مورد مذمت و در کنار افساد فی الارض مسئله قطع رحم مطرح شد. و این تعبیر در جاهای دیگری هم هست، در هم سوره بقره هم قطع رحم با افساد فی الارض قرین هم ذکر شد. به هر حال اجمالا از این چند آیه که کنار هم بگذاریم معلوم میشه که یکی از مواردی که خدای متعال امر به وصل فرموده و قطعش را جایز نمیدونه روابط با خیشاوندان. ولی این روابط همه در یک سطح نیست. آیاتی داریم که در میان خیشاوندان مراتبی هست و هر کدوم در یک مرتبه ای استحقاق وصل دارند که اگر رعایت نشه حق اونها ادا نشود. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، در دو آیه این تعبیر وارد شد، یکی آیه 75 از سوره انفال و یکی آیه 6 از سوره احزاب. طبعا با اون آیاتی که در مورد والدین داشتیم معلوم میشه که اونها در درجه اول قرار دارن و بعد سایر ارحام واقع میشن. در مورد سایر ارحام هم تعبیرات مختلفی داریم، بعضی جاها اولو القربا داریم، بعضی جاها ذل قربا داریم، بعضی جاها اقربین داریم. اولوالقربا و ذوالقربا پیداست مطلق نزدیکی به خویشاوندی را میرسونه، ولی اقربین معلوم میشه که در بین کسانی که قرابت دارن بعضی اقرب از دیگران هستند. پس در درجه اول پدر و مادر، در درجه دوم کسانی که قرابت نزدیک دارن مثل خواهر و برادر، و بعد سایر خویشاوندان هست. در چند آیه‌ای که تأکید شده بود به احسان به پدر و مادر، دنبالش احسان به ذی القربا هم ذکر شده، از جمله آیه 83 از سوره بقره بود: و بالوالدین احسانا و ذی القربا. اول عبادت خدا، بعد احسان به والدین، مرتبه سوم احسان به ذی القربا است. همونطور در اونجایی که وصیت فرموده بود ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین، به دنبال والدین اقربین ذکر شده بود، آیه 180 سوره بقره. همونطور در آیه 215 سوره بقره: قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین، دنبال والدین اقربین. در آیه 36 از سوره نساء: و بالوالدین احسانا و به ذی القربا، دنبال والدین ذی القربا ذکر شد. در این چهار آیه والدین و ذی القربا پشت سر هم ذکر شده و دلالت میکنه بر این که بعد از احسان به والدین نوبت به احسان به ذی القربا است. در چند آیه داریم که عنوان ذوالقربا یا اولوالقربا اومده و حقی را اجمالاً برای اونها ثابت کرده و تأکید فرموده که این حقشون را باید بدید. البته در بعضی از این موارد در تفاصیل وارد شده که در شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این آیه نازل شده، ولی آیه ممکن است خودش عام باشد و شأن نزولش خاص بوده، به عنوان شأن نزول هست یا به عنوان فرد اجلا شاید بشه استفاده کرد از آیه که انحصاری در مورد شأن نزول نداره، یعنی ظاهر آیه انحصار نیست و اونچه در مورد شأن نزول وارد شده هیچ وقت شأن نزول آیه را منحصر نمی کنه در مورد خاص، و به فرض این که به عنوان تفسیر هم ذکر شده باشه به عنوان مصداق اجلاست. اصل این که میبایست به ذوی القربا انفاق کرد، احسان کرد، از همه این آیات استفاده میشه، منتهی مورد خاصی هم بوده، به یک انفاق خاصی، ایتاء خاصی بوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شخصا مأمور بودن که انجام بدن، اون منافاتی با اطلاق آیه نداره. یکی آیه 26 از سوره اسراء است: و آت ذوی القربا حقه. یکی هم آیه 38 از سوره روم: فآت، اونجا وآت بود، اینجا فآت و القربا حقه. آیه که روشنتر هست در عموم و اطلاق آیه 22 از سوره نور: ولا یأتل اولو الفضل منکم و السعته ان یؤتوا اولی القربا. کسانی که دارای فزونی و وسعت هستند، دسترسی دارند، مال اضافی دارند که بیش از نیاز خودشون بتونن به دیگری بدن، اینها کوتاهی نکنند از این که ان یؤتوا اولی القربا، به خویشاوندانشون بدن. که از اینجا معلوم میشه که اولی القربا نسبت به سایر مردم حق بیشتری بر شخص دارند. البته آیات زیادی در مورد ارث و اینها هست که بیشتر جنبه حقوقی داره، با بحث اخلاقی چندون مناسبتی نداره که اونا را مطرح کنیم. انشاءالله در بخش بعدی که به بحث‌های احکام اجتماعی می‌پردازیم و اونجا احکام حقوقی مطرح میشه، اونجا مورد بحث واقع خواهد شد. درباره این احسان و رعایت حقوق والدین و اقربا بحث‌های فرعی زیادی هست که ما جزئیاتش رو از آیات نمیتونیم استفاده بکنیم و میبایست در فقه مورد بررسی قرار بگیریم، که حداقل صله رحم مثلا یا احسان به والدینی که واجب هست چه اندازه هست، که اگر کمتر از اون باشه گناه هست. این آیات اجمالا مطلوبیت احسان و بر و شکر والدین و اینها را میرسونه، اما چه اندازش حد واجب هست که اگر کمتر از اون بشه معصیت حساب میشه و پیداست چنین امر مهمی ترکشن معصیت کبیره خواهد بود. امری که در کنار عبادت خدا ذکر شده، شکری که در کنار شکر خدا واجب هست، پیداست که ترکش هم گناه بزرگ خواهد بود. اما چه اندازه از اون حدش؟ چگونه اگر انسان با پدر و مادر رفتار بکنه این حد اقل واجبش را انجام داده که بقیهش مستحبه؟ این از آیات دست کم مثل بنده ای نمیتونم استفاده بکنم که چه اندازه هست. اینا باید حدودش را روایات تعیین بفرماید و فقها ها از روایات استنباط بکنند که چه اندازه حد واجبی شد و چه اندازه مستحب. همطور در مورد صله رحم، این همه روایاتی که تأکید شده که صله رحم واجب هست، حد و مرزش چیه؟ چه اندازه اگر انسان با خویشاوندانش رابطه داشته باشه این اسمش وصل است، و اگر کمتر از اون باشه میشه قطع؟ آیا وصل واجب است و قطع حرام، این دو تا تکلیفه، یا نه صله رحم واجبه و قطع رحم ترک واجب است، یا برعکس قطع رحم حرام است و صله واجب فقط برای این است که مرتکب حرام نشه انسان؟ چه بسا داره اینجا استفاده بشه که اینجا از مواردی است که فعل و ترک هر دوش تکلیف الزامی داره، یعنی فعلش واجب است و ترکش حرام. فعل نه به خاطر این است که مقدمه احتراز از حرام است، و حرمت نه به خاطر این است که تنها ترک واجب هست. هر یک از اینها خودش مستقلن مورده امر واقع شده و این نشانه اهمیت موضوعه. اما به هر حال حدش روشن نمیشه که آدم با خویشان و نزدیکانش چگونه باید رابطه ای داشته باشه که اسمش وصل است و اگر کمتر از اون باشه دیگه میشه قطع. خب ممکنه کسی بگه که اینها عناوین عرفی است و به حسب عرف جوامع تفاوت میکنه. پیش قوم هایی که در شهر هستند، در محله انسان هستند، تا در یه شهر دیگری هستند، تا در یه مملکت دیگری هستند، اینها مراتب وصل فرق میکنه و صدقش بستگی به عرف داره. در هر عرفی با توجه به شرایط زندگی و جوامع خاصی که هست چگونه میباید رفتار باشه که صله و قطع صدق بکنه. ولی به هر حال تعیین مرز اینها باز وظیفه فقه هاست که میبایست بر اساس استفاده از روایات و احیانا عرف این مطالب رو تعیین بفرمایند، که متاسفانه در این زمینه هم کار زیادی نشد. مسئله بعدی که در اخلاق خانواده مطرح میشه، که ظاهرن دیگه و گذشته نمیرسیم تمامش بکنیم، مسئله روابط همسر هست که انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار میگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.